اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. با سلام و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. عزیزان همراه، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که فرصت داشته باشید با برنامه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در شنبه یکم خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با دهم شوال سال 1442 هجری قمری و 22 می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در آغاز برنامه ها طبق روال هر روز با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران عزیزان، امروهان به صبحگاه شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن هستید، تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر و نیکی باد. دعوت می‌کنم روزنه امروز را همراهی بفرمایید.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در ادامه سلسله برنامه روزنه به بررسی فاجعه کشتار دختران دانش آموز افغانی در مدرسه در غرب کابل میپردازیم. لطفاً این هفته نیز همراهی ما باشید. در حالی که ملت مسلمان و مجاهد افغانستان عبارت از سنی و شیعه همواره در کنار یکدیگر مسالمت آمیز زندگی کردند و تاریخ گواه است که تفرقه مذهبی در بین ملت مسلمان افغانستان هرگز جای نداشته و این دو همواره برادران جدا نشدنی بودند، اما با این وجود چند سالی است که در افغانستان رسم تفرقه افکنی و برادرکشی چهره خود را پدیدار کرده است. طی سالهای اخیر ده ها و صد ها مسلمان مظلوم افغانستان در جریان این ماجراها به شهادت رسیدند. هر بار نیز گروهی مفهوم تحت عنوان داعش مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفته است، گروهی که نه در بین مردم نفوذ دارد و نه هم جغرافیای مشخصی در این کشور دارد. گویا مصیبت‌های مردم افغانستان به ویژه قوم هزاره که شیعه مذهب می باشند پایانی ندارد. عصر شنبه 18 اردیبهشت ماه مصادف با 25 ماه مبارک رمضان صدای چندین ترکش یا انفجار دهشتناک در غرب کابل منطقه شیعه نشین دشت برچی را به لرزه درآورد. کابل را غبار غم فرا گرفت و خبرها کم کم آمد که خیابانها پر شده از جسدهای بیجان دخترک هایی که بین 9 تا 14 سال سن داشتند. هنگامی به صدا آمدن زنگ آخر مدرسه سید الشهدا در دشت برچی در ساعت 4:20 عصر، دختران کیف یا بارخلطه ها و کتاب هایشان را جمع کردند و دسته دسته با اون هیاهوی کودکانه خود خندکنان در حال خروج از مدرسه بودند که هدف انفجار خودروی بم گذاری شده قرار گرفتند. صدای فغان و گریه کودکان افغان کل خیابان را فرا گرفت. دسته از کودکان به سمت مدرسه برگشتند که در همین حین دو انفجار دیگر صورت گرفت. دیگر خبری از چهره های خندان دخترک های افغان نبود. خنده های کودکانه و زجه های زخمیان و ناله ها و شیون های پدر و مادرانشان تبدیل شد. غم و وحشت همه جا را فرا گرفت. جاوید یکی از راویان این حادثه غم‌انگیز این گونه تفسیر می‌کند که زمان انفجار در دانشگاه بودم، دیدم که دو همکارم گریه می‌کنند و متوجه خبر شدم. با سرعت به محل حادثه که یکی از خیشان نزدیکم در آن درس می‌خواند رفتم. صحنه‌هایی دیدم که دل سنگ را هم خون می‌کند. هر گوشه جنازه افتاده بود و یکی بالای سر او می‌گریست. پیرمردی را دیدم که اشک از لابلای ریش‌های سفیدش فرو می‌چکید و می‌گفت: دستخط دخترم را شناختم، اما نمی‌توانم خودش را پیدا کنم. آنجا محشر غوغا بود. این محشر تا چشم کار می‌کرد، چشمه خون بود و دخترانی که در خون خود می‌غلطیدند. بیشتر دانش آموزانی که در انفجار دشت برچی جان باختند از خانواده های فقیری بودند که در این منطقه به عنوان یکی از محرومترین بخش های کابل زندگی می کردند که با بافتن قالی امرار معاش می کردند و با امید فردای بهتری به مدرسه می رفتند. این حادثه خونین که بغض آن گلو را می فشارد واکنش های گسترده را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت و عکس‌های جسدهای بیجان دخترک‌ها و کودکان به خون غلطیده مدرسه سید الشهدای کابل در فضای مجازی بین کاربران دست به دست می‌شد. یاران همراه، گفتار روزانه را با پخش گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل ادامه می دهیم که گوشه های گوناگونی این حادثه دردناک و غم‌انگیز را بازگو می کند.
آغاز هفته‌ای که برای خیلی از دانش آموزان مدرسه سیدالشهدا در پای این کوه نه آخرین روز کلاسشون بلکه آخرین روز زندگیشون بود. دخترانی که با زبان روزه به مدرسه رفتن و دیگر بر سر سفره افطار برنگشتند. این کوچه قتلگاه دانش آموزان مدرسه سیدالشهدا شده بود. وقتی که دانش آموزان به اینجا میرسن، خودروی بمب‌گذاری شده در اینجا منفجر میشه که آثار ترکش‌های خودرو را بر دیوارهای این مدرسه میبینید. در همین هنگام مردم برای کمک به شهدا و زخمیان میرن و در این لحظه است که بمب دوم منفجر میشه. مردم و دانش آموزان سراسیمه فرار میکنن و در کمی جلوتر در مسیر فرار اونها انفجار سوم صورت میگیره.
مثل این ها صحنه کربلا، کربلا ما اینجا بود، قتلگاه ما اینجا بود، مثل قتلگاه کربلا امام حسین، این همون شکل. هر که دنبال گم شدهش میگشت، هر که دنبال نشانی گم شدهش میگشت، من هم همین رقم دنبال من، فقط از کفشش میخواستم دنبالش کنم پیدا کنم. اگه آمدم اتفاقا در بالای سرش رسیدیم که از بیک کل پشتیش شناختمش، شناختم که دیگه در حال جان دادنه. سرش در بغل گرفتم، کلمه خواندم برش، یه چند مدتی نگذشت، دو سه دقیقه دیگه جان به حق سپرد.
و من وقتی که به خود آمدم یک بار احساس کردم در مکتب هیچ کس نیست و یک بار به خود گفتم خدایا من هستم، من مکتب خالی، شاید شاگردها کلا شهید شده باشد.
یا ولی یا علی
حبیبه یکی از دانش آموزانی است که در این انفجارهای تروریستی مجروح شده است.
وقتی که رخصتش میسونم اون طرف دویدم، من یک دفعه صدای انفجار شنیدم. باز همون قدر دیدم که سیمفیم تنیست شد دیگه، باز چی خودم در مابین جای افتیدم دیگه، خبر نروشتم. از سیمفیم تقریبا 3-4 تا شهید شده، زخمی هم زیاد شده. ما گناهی نداشتیم، ما فقط یک متعلم ساده بودیم، درس میخوندیم داخل.
به خدا پار کردی جگر کباب مرا.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. یکی از راویانی که در صحنه این حادثه بود می گوید پس از انفجار دیدم که در مقابل مدرسه سیدالشهدا شماری بسیاری از دخترک های دانش آموز مثل گل پرپر شدند. آنچه که سخت تکانم داد این بود که دخترکی را دیدم که زخمی شده و به خون غلطیده و بارخلطه مدرسهش در آتش می سوزد. از من کمک خواست. من به این خیال بودم که از من خواهد خواست تا هر چی زودتر او را به بیمارستان ببرم، اما دخترک دانش آموز با صدای ناله گفت خواهر کوچکم را نمی توانم پیدا کنم. اما براستی این سوال پیش می آید که چرا و به کدامین جرم کودکان افغان پرپرو کشته می شوند؟ قتل نفس انسان بیگناه یکی از گناهان نابخشودنی است. وقتی انسان بیگناهی به ناحق کشته می شود، حق حیات و زندگی از او گرفته می شود و او از بزرگترین حقی که دارد محروم می گردد. خداوند بزرگ درباره کشتن انسانهای بیگناه در روز قیامت در آیه 9 سوره تکویر چنین سوال می کند:
به
کدام این گناه کشته شدند؟
قرآن کریم به حفظ و حرمت جان انسانهای بیگناه اهمیت فراوانی داده است. این اهمیت و ارزش به اندازه است که قتل یک انسان بیگناه را معادل قتل همه مردم دانسته و از این راه گذر به شدت از ارتکاب گناه کبیره قتل بر قصدانه انسان بیگناه منع فرموده است.
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است و رسولان ما دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند اما بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تعدی و اسراف کردند.
باید گفت این نخستین بار نیست که مردم افغانستان به ویژه اقلیت‌های هزاره و شیعه در کابل آماج حملات خونین قرار می‌گیرند. پیش از این نیز بارها مسجدها، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها در این کشور هدف حمله قرار گرفته است. اما هر بار مقامات افغان و جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی که به دلیل حضور نظامی در این کشور زمینه را برای فعالیت‌های تروریستی فراهم کرده‌اند، تنها به محکومیت این فاجعه ها بسنده می کنند و نظارگر مصیبت های ملت مظلوم افغانستان هستند. دیگر این محکومیت ها کلیشه‌ای شدند اما هیچ یک از نهادهای بین المللی و نظام سلطه حاضر به پاسخگویی نیست که عاملان این جنایت دهشتناک و فاجعه بار چه کسانی هستند و چرا مردم افغانستان همه روزه قربانی فاجعه بارترین جنایت های ضد بشری می شوند. حقیقت این است که تهجر و استکبار دو روی یک سکه هستند و هر دوی آنها همیشه از جهالت استفاده کردند و همواره با علم ستیزه کردند. شنوندگانی عزیز، گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. دعا میکنیم انشاءالله روح روان دخترک های شهید افغانستانی غرق رحمت الهی گردد. آمین یا رب العالمین. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک راهی به سوی نور تقدیمتون می گردد. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
منه قليلا
أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 29 تا 32 از سوره مبارکه محمد در خدمت شما خواهیم بود، و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 29 و 30 از سوره مبارکه محمد باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
ترجمه این آیات چنین است: آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است پنداشتند که خداوند هیچ وقت کینه هایشان را آشکار نخواهد کرد؟ و اگر بخواهیم آنان را به تو می نمایانیم، آنگاه ایشان را به سیمایشان می شناسیم و در آهنگ کلامشان آنان را خواهی شناخت و خداوند کارهای شما را می داند. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن از منافقان سست ایمان بود که به جای خواست خدا به دنبال خواسته های دل خود هستند. گرچه مخالف خوشنودی و رضای خدا باشد، این آیات به یکی دیگر از نشانه های منافقان اشاره کرده و می فرماید آنها از پیامبر و تعلیمات او ناخشنودند و حتی کینه پیامبر و مؤمنان را در دل دارند. به ظاهر اظهار ایمان و همراهی با مؤمنان می کنند، اما دوست دارند با دشمنان ارتباط و همکاری داشته باشند تا منافع مادی و دنیوی آنها تأمین شود. آنها به جای مقاومت در برابر توطئه های دشمنان، با زبان و عمل خود با آنان همراهی و جبهه مؤمنان را تضعیف میکنند. البته اگر خداوند بخواهد میتواند کاری کند که علامت یا نشانه در چهره آنها آشکار شود تا همه مردم آنها را از روی علامت چهره شان بشناسند. اما برنامه خداوند چنین نیست که باطن افراد را در دنیا ظاهر سازد، ولی مؤمنان زیرک می توانند از طرز و نحوه گفتار این افراد به باطن آنها پی برده و از نفاق آنها آگاه شوند. چنانکه هنگام فرمان جهاد آنان با سخنان دل سرد کننده مؤمنان را از جهاد باز می دارند، و یا با بزرگ نمایی قدرت و امکانات دشمن مردم را از حضور در میدان مبارزه می ترسانند. آنها گمان نکنند که افرادی زیرک هستند، زیرا خداوند از باطن آنها و کارهای آنان علیه مسلمانان کاملا آگاه است و در زمان مناسب آنها را کیفر می دهد.
یا ارحم الراحمین، یا
شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد: نخست مراقب قلب و روح خود باشیم و گمان نکنیم که نیت ها و انگیزه های آلوده و ناپاک برای همیشه مخفی و پنهان می ماند. دوم، کینه و حسادت از عوامل بروز بیماری نفاق و دروغی است. کینه اهل ایمان را به دل نگیریم که این از نشانه های منافقان است. و سوم، خلق و خوی درونی انسان در سیمای او تاثیرگذار است. و بیان دیگر، چهره و گفتار انسان تا حدود زیاد بیانگر باطن و انگیزه های اوست، هرچند که وی سعی کند باطن خود را ناشناخته و پنهان نگه دارد. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 31 از سوره مبارکه محمد، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اقداركم.
ترجمه این آیه چنین است: ما قطعا شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابران از شما را نشان دهیم و مشخص کنیم و اخبار کارهای شما را بیازماییم. یاران همراه، این آیه با یکی از سنت‌های مهم الهی در رابطه با انسان‌ها و به ویژه مؤمنان اشاره کرده و می‌فرماید مدعیان ایمان بسیارند، اما خداوند برای آنکه مشخص شود چه کسانی مدعیان راستین هستند و چه افراد مدعیان دروغین، عرصه‌های مختلفی را برای آزمون پیش می‌آورد. این بدان خاطر است که کسانی که در سختی‌ها و تنگناها از دین و ایمان دست می‌کشند از کسانی که در دشوارترین شرایط ایمان خیش را حفظ می‌کنند جدا و متمایز شوند. طبیعی است که در شرایط سخت و دشوار منافقان نمی توانند باطن خود را پنهان کنند، بنابراین کارهایی را انجام می دهند که اسرار درونی آنها را فاش کرده و آنها را رسوا می کند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شعر می باشد: نخست خداوند مدعیان ایمان را آزمایش می کند تا هم خودشان بفهمند که چی مقدار در ادعای ایمان صادق و راستگو هستند و هم مردم آنها را بشناسند که چقدر ایمان دارند. دوم، صبر و پایداری و استقامت در راه دین و تحمل مشکلات سختی ها در این راه از نشانه های صدق ایمان است. و سوم، معیار ایمان پایداری در سختی ها و مشکلات است، وگرنه اکثری مردم در حالت رفاه و آسایش ادعای ایمان میکنند.
یا جبار
شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه 32 از سوره مبارکه محمد پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
ترجمه این آیه چنین است: همانا کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و پس از آنکه راه هدایت برایشان روشن شد با پیامبر مخالفت کردند، هرگز به خداوند گزندی نمی رسانند و به زودی خداوند اعمالشان را تباه می سازد. یاران همراه، در ادامه آیات قبل درباره منافقان این آیه به یک اصل کلی اشاره کرده و می‌فرماید همه کسانی که گرفتار کفر شدند، چی کافرانی که کفر خیش را به زبان اظهار می‌کنند و چی منافقانی که کفر خود را در دل مخفی نگه می‌دارند، هر دو گروه سری ستیز با خدا و رسول او را دارند. آنها با آنکه حق برایشان روشن شده و از حقانیت راه و آیین پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آگاه شدند، در برابر حق می ایستند. آنان گمان میکنند میتوانند به دین خدا آسیب برسانند و مانع پیشرفت آن شوند، در حالی که اراده خداوند این است که آیین نورانی اسلام گسترش یابد و کفر و نفاق نابود شود. شنوندگان ارجمند، درسایی که از این آیه می آموزیم و این شرح می باشد: نخست، اینا دو لجاجت و سرکشی با حق و نافرمانی در برابر خداوند سرانجام جز هلاکت و تباهی ندارد. دوم، خداوند اسباب هدایت را برای مردم فرستاده و با آنها اتمام حجت کرده است، بنابراین مردم باید حق را بشناسند و از آن پیروی کنند. و سوم، تلاش ها و توطئه های کافران و منافقان به جایی نمی رسد و برعکس دین خدا روز به روز گسترش یافته مستحکم می شود. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
الحمد لله.
دوستان، یاران، عزیزان، درود بر شما. صبحتون بخیر و سلامت باد. دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شبی از شبها سلطان محمود غزنوی احساس کرد که دلش سخت گرفته و ناراحت است. پس یکی و تنها با لباس مبدل از قصر بیرون آمد و در کوی و برزن به راه افتاد. رفت و رفت تا نزدیک تون یا آتشخانه حمامی رسید. اتفاقاً در تون حمام را نیمه باز دید و چون هوا خیلی سرد بود پا به درون نهاد و به سراغ مرد تونتاب رفت. آن مرد که مهمان تازه واردی را دید از جای برخاست و تعارف کرد تا روی خاکستر گرم بنشیند. آنگاه سفره‌ای نان خشک جلوی سلطان گذاشت و خودش به تابیدن کوره حمام مشغول شد. سلطان قدری از آن نان خشک خورد و با خود گفت: اگر این مرد برای بار دیگر مرا دعوت نکند، فردا دستور می‌دهم سر از تنش جدا سازند. مرد تونتاب که مهمان خود را در فکر دید گفت: ای مردی که نمیدانم کیستی و چه کاری، امشب بی خبر به منزل من پا نهادی، زندگیم را دیدی و از غذایم خوردی. این را بدان که این مکان گرم و این سفره نان همیشه آماده پذیرایی از تو می باشد و هر وقت میل داشته باشی می توانی منزل مرا به قدوم خودت مزین کنی. وقتی سلطان محمود این سخن را از آن مرد زحمت کش شنید، برخاست و از او وداع کرد. سلطان 7 شب دیگر هم به سراغ آن مرد تونتاب آمد و هر بار با او ساعتی نشست و حرف زد و مراجعت کرد. روز آخر به آن مرد گفت: من مردی ثروتمندم و نزد سلطان محمود صاحب عنوان و اسم و رسم می باشم و میل دارم که به پاس این پذیرایی ها از من چیزی بخواهی تا برای تو انجام دهم. آن مرد گفت: تنها چیزی که از تو می خواهم آن است که هر بار که از این کوچه می گذری سری هم به من بزنی و ساعتی مهمان من باشی و از پرتو وجود خودت این کلبه فقیرانه مرا روشن کرده و صفا ببخشی، زیرا ساعتی را که با تو می نشینم و درد دل می کنم مثل آن است که تمامی دنیا را به من بخشیده اند. سلطان محمود گفت: ای مرد، بدان که من خود سلطان محمود غزنوی هستم و به دروغ به تو گفتم از نزدیکان او می باشم. اکنون هر حاجتی که داری بگو تا روا سازم. آن مرد گفت: تنها حاجتی که از سلطان دارم آن است که گاه گاهی به دیدن این بنده درگاه بیایی، چرا که مشاهده جمال تو برای من از هر زر و سیمی با ارزشتر و خاک پایت از هر تاجی بر فرق من شایسته تر می باشد. هم صحبتی با تو را به دو عالم نمی فروشم و خود را سزاوار مرگ می دانم هرگاه مصاحبت دیگری را بر تو ترجیح دهم. سلطان که این بزرگواری را از آن مرد فقیر دید، او را با خود به قصر سلطنتی برد و آتشخانه حمام اختصاصی قصر را به او واگذار کرد. مرد تونتاب گفت: من این شغل را به شرطی قبول می کنم که روزی یک بار تشریف بیاوری تا من جمال بیمثال تو را از نزدیک ببینم و چند کلمه با تو صحبت کنم. سلطان به او قول داد و از همین قرار هم عمل کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
خوشون ساعت که یار از در درای نازنین و شب هجرون و روز قصرهای نازنین و زد بیرون کن و جان را به صد شو همی گویم که جایش دل برای همی گویم که جایش دل برام مرا دیوونه با شیدا تو داری مرا سرگشته با رسوا تو داری نمیدونم دلم داره کجا جای همیدونم که در دل جا تو داری همیدونم که در دل جا تو داری نکف سردهانم چون ننانم شکست پر و بانم چون ننانم همه گوین فلونی ناله کم کن تایی در خیالم چون ننانم تایی در خیالم چون ننانم یا جان دل پر سرشک سرخ و رنگ زرد ما بین نازنینو، غم مهجوری و درد صبوری، بیا بر جان غم پرورد ما بین، بیا بر جان غم پرورد ما بین. به روی دلبری گرمای لنس کن، مکن من رو گرفتار دلس کن، خدا را سارمون آهسته میران، که ما با مانده این غافل از کن، که ما با مانده این غافل از کن. بیا بال بال به نالی و سر سوز، بیا عشق سر از ما بیا بود، از بر گل پیروز نالی، ما از بحر دل آرامون شد، ما از بحر دل آرامون شد. اگر چون موسیقی صورت پذیرم، به هر صورت به دل نقش تو گیرم، تو تا وقت مایه هرگز نخوابم، تو عشق مایه هرگز نمیرم، تو عشق مایه هرگز نمیرم، تو عشق مایه هرگز نمیرم، نازنینم نازنینم.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری تاجیکستان: ناآگاهی جوانان مهمترین دلیل گرایش آنها به گروه های افراطی است. آمادگی بانک جهانی برای حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در تاجیکستان. و شکست تاریخی رژیم اشغالگری صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطینی ها. کنست: صلح با این شرایط شرم آور است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان علت گرایش جوانان این کشور به گروه های افراطی را ناآگاهی و پایین بودن سطح معرفتی این قشری کشورش عنوان کرد. امام علی رحمان در دیدار با جوانان که به مناسبت روز جوان در دوشنبه برگزار گردید تاکید کرد 70% جمعیت تاجیکستان را جوانان تا 35 سال تشکیل میکنند. وی فعالیت شبکه های اجتماعی ویرانگر، تبلیغات گروه های افراطی و تروریستی و پایین بودن سطح معرفت نسل جوان کشورش را عامل گرایش این قشر مهم جامعه و جریان های تندرو عنوان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه از وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کار و مهاجرت، فرهنگستان علوم ملی، کمیته‌های دولتی رادیو و تلویزیون، جوانان، ورزش و گردشگری، امور خانواده، امور دین و تنظیم جشن و مراسم خواست که به تربیت معنوی نسل جوان تاجیکستان توجه کنند و نگذارند این نسل جوان کشور به دام فریب گروه‌های تروریستی و افراطی گرفتار شود. امام‌علی رحمون در ادامه تاکید کرد که کمیته دولتی جوانان ورزش و گردشگری، وزارت کار و مهاجرت فهرست جوانان بیکار تاجیکستان را تدوین و برنامه تا سال 2025 با اشتغال فرا گرفتن این جوانان را اجرا کنند. معاون بانک جهانی در امور اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه از آمادگی این نهاد برای تولید انرژی های تجدیدپذیر در تاجیکستان خبر داد. آنا برده در پایان سفر خود به تاجیکستان و دیدار با مقامات این کشور اعلام کرد که بانک جهانی آماده است در طرح تولید انرژی های تجدیدپذیر تاجیکستان کمک مالی کند. وی گفته است در حال حاضر میزان سرمایه گذاری بانک جهانی در بخش انرژی تاجیکستان 500 میلیون دلار می باشد. مقامات تاجیکستان برنامه دارند که تا سال 2030 سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر را به 10% از کل تولید برق این کشور رسانند. به این منظور برنامه تولید پنل های خورشیدی در داخل این کشور در دستور کار مقامات می باشد. بر اساس محاسبات دانشمندان در تاجیکستان زمینه تولید سالانه 3 میلیارد کیلووات ساعت برق از انرژی خورشید و 25 میلیارد کیلووات ساعت برق از نیروی باد وجود دارد که در صورت جذب سرمایه خارجی و نصب تجهیزات می توان بخش از این ظرفیت عظیم را مورد استفاده قرار داد. با گفته بهرالله عبداللهیف مدیر شرکت فناوری های سبز، به دلیل کوهستانی بودن اکثر قلمرو تاجیکستان، کشیدن خطوط انتقال برق و نصب ترانسفرماتورها به روستاهای دوردست کار بسیار پرخرج می باشد که جایگزین کردن منابع تولید برق تجدیدپذیر در مناطق کوهستانی این کشور به مراتب به صرفه‌تر خواهد بود. 500 نفر از مسافر که از قبل برای پرواز به روسیه بلیط‌های شرکت روسی سیبیر را خریداری کرده بودند، در شبانه روزی اخیر نتوانستند از شهر کولو به ولایت ختلان به سه شهر روسیه پرواز کنند. جورابیک تاجیبکوف نماینده شرکت هواپیمایی روسی سیبیر در تاجیکستان گفته است که سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اجازتنامه پرواز به سه هواپیمای این شرکت که باید 500 مسافر را از فرودگاه شهر کولو به ولایت ختلان به شهرهای برنئول، کیمروا و ولگاگرد روسیه منتقل میکرد نداد که موجب سرگردانی این افراد شده است. وی معتقد است که این شرکت بر اساس درخواست سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان قیمت بلیط برای هر مسافر از تاجیکستان به روسیه را $500 تعیین کرده است که دو طرف در این زمینه توافق داشتند. از این رو بهانه گرانفروشی بلیط هواپیما به گفته یورابیک تاجیبکوف نماینده شرکت سیبیر در تاجیکستان غیر قابل پذیرش می باشد. این در حالی است که چند اتفاق با دو شرکت روسی امواج شمال و سیبیر در فرودگاه دوشنبه و خوجند رخ داد که مسافرانی که از قبل برای پرواز به روسیه بلیط خریده بودند نتوانستند به روسیه پرواز کنند که تعداد آنها در فرودگاه دوشنبه و خوجند 2000 نفر اعلام شده بود. اما پس از اعتراضات زیاد این دو شرکت مجوز سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان را برای انتقال 1000 نفر از این افراد از دوشنبه و خوجند دریافت و آنها را به روسیه منتقل کردند. این در حالی است که هزاران نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند برای کار به روسیه روند، تلاش میکنند با دریافت قرضهای بانکی و فروش اموال خیش با قیمت‌های بسیار بالا بلیت سفر به روسیه را تهیه و خود را برای این کار به این کشور رسانند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 200 نفر دیگر از بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 78,000 نفر رسیده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در بسیار ساعتی گذشته 11,250 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند که 1532 نفر از این افراد در بیمارستان ها بستری گردیدند. این اطلاع می افزاید متاسفانه در بسیار ساعت گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست داده و مجموع جان باختگان این بیماری اکنون از 78 نفر گذشت. ضمن اینکه مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 2,815,882 نفر رسید. بر اساس این اطلاع تا کنون 2,304,834 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران بهبود یافته یا از بیمارستان های این کشور مرخص شدند. رئیس کلی بانک مرکزی ایران اعلام کرد که دیوان عالی لوکسمبورگ حکم دادگاه این کشور در رفع توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران را تصدیق کرد. عبدالناصر همتی رئیس کلی بانک مرکزی ایران در این زمینه افزود بر اساس اعلام مرکزی امور حقوقی بین المللی شعبه لاهه یا گاگی گلندیا، مطابق رأی مطلوب دادگاه استناف کشور لوکسمبورگ، دیوان عالی این کشور در مرحله فرجام نیز با رد اعتراض و دعواها به اصلاح ضد تروریستی مطرح شده در امریکا رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی ایران در لوکسمبورگ را مورد تصدیق قرار داد. همتی تاکید کرد که با صدور این رأی زمینه رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی ایران در لوکسمبورگ در سایر پرونده های مانند نیز فراهم خواهد شد و دیگر دادگاه ها هم مکلف با پیروی از این حکم خواهند بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ادامه تحریم های غیر قانونی و غیر انسانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به عنوان وسیله مذاکره توسط دولت جو بایدن قابل قبول نمی باشد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا ضمن تقدیر از تلاش های بورل و همکارانش از ادامه تروریسم اقتصادی آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران طی 5 ماه گذشته، یعنی در دولت جدید جو بایدن و پایمال سازی ادامه داری عهده‌داری های این کشور انتقاد کرد. محمد جواد ظریف تاکید کرد ادامه تحریم های غیر قانونی و غیر انسانی ترامپ به عنوان وسیله مذاکره توسط دولت جو بایدن قابل قبول نیست و تغییر بنیادین این رویکرد به عنوان شرط لازم برای موفقیت گفتگوها در وینا تصمیم سیاسی است که رئیس جمهوری آمریکا باید آن را در پیش بگیرد. چهارمین دور نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 بر علاوه یک یعنی آلمان، فرانسه، چین، روسیه و انگلیس عصر چهارشنبه در گرین هتل شهر وینا به پایان رسید. در این نشست رئیسان هیئت‌ها نگاهی به پیشرفت‌های حاصله در دور چهارم و آخرین وضعیت متن‌ها کرده و تبادل نظر در خصوص راه پیشرو را نیز مورد بررسی قرار دادند. هیئت‌ها با اشاره به متن‌های تهیه شده که در نتیجه نشست‌های زیاد دو جانبه و چند جانبه در سطح‌های مختلف درباره برجام حاصل شده، از وضعیت کلی مذاکرات و راه تهیه شده اظهار رضایت کردند و بر ضرورت حفظ شتاب آهنگ کنونی در ادامه گفتگوها تا رسیدن به نتیجه مطلوب تاکید کردند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رژیم اشغالگری صهیونیستی پس از ناکامی در تجاوز به نوار غزه در برابر مقاومت گروه فلسطینی آتش بس در جنگ را با گروه های مقاومت پذیرفت که از ساعت 2 شب جمعه برقرار شده است. ترمینال حزب الله لبنان اعلام کرد که نبرد شمشیر قدس بار دیگر نشان داد که رژیم صهیونیستی سستر از خانه عنکبوت می باشد. با گزارش شبکه تلویزیونی المینار، حزب الله لبنان روز جمعه با صدور بیانیه پیروزی گروه های مقاومت و مردم فلسطین در نبرد شمشیر قدس را به فلسطینیان تبریک گفت. حزب الله در بیانیه خود تاکید کرده است مقاومت در جریان نبرد شمشیر قدس معادله جدیدی را به دشمن صهیونیستی تحمیل کرد و این پیروزی تأثیر گسترده‌ای در آینده نبردهای منطقه‌ای خواهد داشت. در ادامه بیانیه حزب الله لبنان آمده است گروه های مقاومت فلسطین در جریان نبرد شمشیر قدس و همگان اثبات کردند که رژیم صهیونیستی دارای شکاف‌ها و ضعف‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف نظامی و امنیتی است و ما معتقدیم که طرح آزادسازی کامل فلسطین از بحر تا نهر در آینده نزدیک محقق خواهد شد. نظامیان اشغالگری صهیونیست از روز دوشنبه 10 می حملات و تجاوزهای وحشیانه علیه بارکه غزه و دیگر مناطق فلسطین را آغاز کردند و به طور پی در پی نواحی مسکونی در نوار غزه را هدف بمباران‌های کوری هوایی قرار داده است. گروه مقاومت فلسطینی در مقابل مواضع رژیم صهیونیستی را هدف حملات موشکی قرار دادند و سامانه گنبد آهنین رژیم اشغالگر صهیونیستی در دفع شمار زیاد از این موشک‌ها همواره ناموفق عمل کرده است. رژیم صهیونیستی که برخلاف پیشبینی‌های خود طی این مدت بر اصل حملات گروه‌های مقاومت فلسطینی توان زیرساختی، صنعتی و اقتصادی خود را از دست داده و به شدت از لحاظ روانی نیز آسیب دید و برای ادامه حملات جنایتکارانه خود علیه مردم فلسطین نیز دچار ناتوانی شده است. از یک هفته گذشته طرح آتش بس را به بهانه مختلف با کشورهای میانجی مطرح کرده است. سخنگوی گردانهای القسام گفت مقاومت فلسطین موفق شد رژیم اشغالگر صهیونیستی را شکست دهد. با گزارش روز جمعه شبکه تلویزیونی المیادین، ابو عبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام در واکنش به اعلام آتش بس یک جانبه توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی اظهار کرد مقاومت فلسطین برای دفاع از بیت المقدس و بنیابت از امت اسلامی نبرد شمشیر قدس صهیونیست‌ها را شکست داد. ابو عبیده افزود گردانهای القسام در ادامه مبارزات خود در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی حمله را تدارک دیده بود که سراسر فلسطین اشغالی از حیفا تا رامون را در بر می گرفت که اکنون آن را به حالتی معلق در آورده است. سخنگوی گردانهای القسام با بیان اینکه مقاومت صرفاً برای زیر نظر گرفتن رفتار رژیم اشغالگر صهیونیستی با آتش بس موافقت کرده است افزود اگر صهیونیست‌ها جرأت بعدی با مقدسات فلسطینی را داشته باشند مقاومت فلسطین برای مقابله با آنها چیزهای بیشتری در اختیار دارد. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی از روز 10 می حملات وحشیانه علیه بارکه غزه و فلسطین را آغاز کردند که با بمباران‌های هوایی و تجاوزات مختلف آنها همراه بود. از سوی دیگر اعضای پارلمان رژیم اشغالگر صهیونیستی یا همون کنست آتش بس بدون قید و شرط با غزه را لکه ننگ بر چهره اسرائیل دانسته و آن را محکوم کردند. با گزارش روز جمعه خبرگزاری فلسطینی ما ایلت شاکت عضو کنست یا مجلس قانونگذاری رژیم صهیونیستی در واکنش با طرح آتش بس یک جانبه این رژیم گفت توقف بدون قید و شرط جنگ با غزه برای اسرائیل شرم‌آور است. شاکر از ناکامی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بازگرداندن اسیران اسرائیلی از غزه نیز انتقاد کرد. جدعون سایر از حزب امید جدید رژیم صهیونیستی هم آتش بس با گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه را توافق ننگین و شرم‌آور برای این رژیم عنوان کرد. در همین حال ایتمار بن خفر دیگر عضو کنست رژیم صهیونیستی آتش‌بسین ننگین و ذلیلانه اسرائیل را تسلیم شدن خطرناک در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین هم آستانیست و گفت این آتش‌بس شرایط سختی را برای اسرائیل به وجود آورده است. در پی گذشت یادآور از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و ناتوانی ارتشی این رژیم در رویاری با حملات موشکی گروه های مقاومت فلسطینی، عاقبت با اصرار کابینه این رژیم اشغالگر و دخالت بعضی طرف های خارجی در این باره، از ساعت 2 بامداد جمعه آتش‌بس میان گروه های فلسطینی و رژیم اشغالگر صهیونیستی برقرار شد و ملت فلسطین پیروزی مقاومت را جشن گرفتند. رژیم صهیونیستی برخلاف پیشبینی های خود طی این مدت بر اثر حملات گروه های مقاومت توان زیرساختی صنعتی و اقتصادی خود را از دست داد و پشیدت از لحاظ روانی آسیب دیده و برای ادامه حملات جنایتکاران علیه مردم فلسطین نیز دچار ناتوانی و ضعف شد. سه دستاورد مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه های پهپادی و پدافندی رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری صدا سیما، در آستانه فرارسیدن 3 خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی، در مراسم با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از 3 دستاورد مهم و راهبردی دفاعی و نظامی سپاه در حوزه‌های پهپادی و پدافندی رونمایی شد. هواپیمای بدون سرنشینی فوق سنگین و پیگر غزه با تنوع ماموریت در حوزه های مراقبتی رزمی و شناسایی و مداومت پروازی 35 ساعت نخستین دستاورد دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که سرلشکر سلامی از مراحل ساخت آن بازدید کرد. این پهپاد سنگین در ماموریت رزمی قادر به حمل 13 بم تا شعاع عملیاتی 2000 کیلومتری و نیز حمل 500 کیلوگرم انواع تجهیزات جمع‌آوری اطلاعات و سیگنالی نیست است. با اضافه شدن این پهپاد به ناوگان پهپادی نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قابلیت اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مقابله با تهدیدهای دشمنان توسعه و ارتقا می‌یابد. پهپاد غزه علاوه بر کاربرد نظامی دفاعی در پایش جنگل‌ها، عملیات امداد و نجات و یا رسانی به حوادث و بلاهای طبیعی مانند سیل و زلزله می تواند به اجرای ماموریت بپردازد. رونمای اسامان موشکی زمین به هوایی تمام ایرانی نوهیدای که توانایی درگیری با انواع تهدیدها در فاصله نزدیک مانند کروز، بمب هواپیما و انواع پهپادها و انهدام آنها را دارد و نیز سامانه راداری قدس با قابلیت استقرار در موضع‌ها و جابجایی با سرعت از دیگر دستاوردهای رونمایی شده توسط فرمانده کل پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم بود. شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدا خراسان که به طور زنده مستقیم به سمع شما میرسد، توجه شما را به گزارش گردش در فضای مجازی جلب میکنیم که آن را همکارمان آقای خالدزاده آماده کرده و به بررسی مهمترین مطالب و نشریه های تاجیکستان در فضای مجازی اختصاص دارد.
نشریه حقیقت سغد تحت عنوان آن آفتاب تابان چون بی‌نقاب گردد، توجه مشتریان خود را به تحولات در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان جلب کرده است. در این مطلب می‌خوانیم: ساکنان نزد سرحدی جمهوری قرقیزستان به طرف اهالی نزد سرحدی جمهوری تاجیکستان دوباره سنگ پرتوی کردند، ولی ساکنان تاجیکستان به این کردار آنها اهمیت جدی ندادند، زیرا این رفتار مردم همسایه بار اول نیست که رخ می دهد. ساکنان آسایشتی جماعت های دهاتی باروخ و چارکوه نخواستند خانه های خود را ترک کنند، ولی از جانب قرقیز ها تیرپرانی شروع شد. مردان دهه سراسیموار زنان و کودکان را به جاهای بیخف کوچانیدند. تمام چند روز چندین حوله استقامتی به زمین یکسان گردید. حوله ها و خانه ها را سوزاندند. از آن منزل های استقامتی که ساکنان با مهنت شبان روزی آباد زیبا کرده بودند دیگر نشانه نمانده بود. خبرنگاری حقیقت سوخت برای آگاه شدن از حالت کنونی باشندگان آسیب دیده در منطقه درگیری به منطقه اسفره سفر کرده است و در این زمینه نوشته است که در واقع در نتیجه مناقشه ساکنان آسایشته ضرر و آسیب زیادی دیدن و احوال امروزی منزل استقامتشان نگاه کرده اشک می ریزن، زیرا برای آباد کردن آن سالهای زیادی زحمت کشیدن. خود شاهد آن بودیم که حوله ها خراب و ساکنان سرگردان و کودکان گریان، چشمان هر یکی امداد می جست. سردار یکی از خانواده ها که در مهاجرت است و دیگری در بیمارخانه قرار داشت، چنین بیرحمی را از جانب همسایگان قرقیز حتی یک نفر هم انتظار نداشت. حاکم سفرفی 84 ساله ساکن دیهات چارکوه میگوید که با تعجب میام که این همه بدبینی در انسان از کجا پیدا میشده باشد. سالهای طولانی این کردار ناجوان مردانی آنها ادامه مییابد. در وقت مناقشه ها ساکنان آسایشته ضرر اصلی را دیدن. نشریه جوانان تاجیکستان موضوع جالب توجهی را درباره حالت کاربران شبکه‌های اینترنتی و بررسی گرفته. تحت عنوان چرا بعضی ها در شبکه اجتماعی دغل گفتارند چنین نوشته است: امروز حیات انسان ها را بدون اینترنت و مخصوصا شبکه‌های اجتماعی به مانند فیسبوک، ادنا کلاسنیکی و اینستاگرام تصور نمودن غیر ممکن است. اما امروز بسیار مشاهده میکنیم که بعضی ها ساعت ها سیر شبکه های اجتماعی مینمایند و وقت خود را بیهوده صرف میکنند. در برابر این، یکی از مشکلاتی که امروز در فضای شبکه های اجتماعی دیدن ممکن است این دغل گفتاری در آن شبکه هاست. جامعه شناسان میگویند دغل گفتاری عامل های زیادی دارد. با تاکید فیروز میروف جامعه شناس تاجیک، عامل های قبیح گفتاری و دغل گفتاری میان جوانان زیادند. برای برخی از نسل کنونی سخن قبیح گفتن افتخار است، به طوری که با این عملش خود را در جامعه نشان دادن می خواهد. وقتی جهانبینی بعضی جوانان تا این درجه پایین باشد، پس آنها در تمام جای این عملشان را ادامه می دهند، چی در اینترنت باشد و چی در جایهای جمعیتی. سبب اساسی در این مسئله نادرست تربیت کردن کودک در خانواده هاست. دوم، تأثیر چنین شبکه های اجتماعی خود باعث چنین رفتار نسل امروزه گشته است. بعدن یک چیز دیگر این است که تفکر بعضی آدم ها آنقدر قوی نیست و زود آمیخته فرهنگ های دیگر می شوند. این سبب های هم که امروز در مثال زنده دیده سازیم که باعث نگرانی است. قابل قید است که اینترنت 10 ساله هاست که در خدمت ساکنان روی دنیا است. تأکید کرده است نویسنده مقاله جوانان تاجیکستان و در ادامه افزوده است و اختراع آن نیز تنها برای گذراندن بیهوده وقت نبوده، باید از آن برای پیشرفت کار و فعالیت همه‌روزه استفاده بریم. عصمت الله قادیروف فرهنگشناس تاجیک میگوید برای پیشگیری این حالت و رهایی یافتن از آن تنها راه حل معرفت خود را غنی گرداندن است و خلاص. اما سامانه پرس راجع به اثردوزی در میان برخی از دانشمندان تاجیک و مؤسسه های علمی این کشور مطلبی را منتشر کرده است که به قلم حمید مجیدوف پروفسور علم های تکنیکی نگاشته شده است. در این مقاله تحت عنوان وقتی مدیر کرسی دانشگاه و شاگردانش به اثردوزی مشغولند چنین می‌خوانیم: متاسفانه سالهای اخیر صفت و کیفیت کارهای علمی پایین رفته، پلاگیات یا دزدی اثرها افزایش می‌یابد. وقتهای اخیر در مواد کنفرانس‌های علمی در جمهوری معروضه‌های صفتشان پس به نظر می‌رسد. اینچنین تحقیقات دیگران را با نام و نسب خود و شاگردانشان چاپ می‌کنند. چند وقت پیش در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو کنفرانس علمی عملی جمهوریوی در موضوع مسائل مبرم ماتماتیکا و تعلیم آن بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سایه علم معرفت در موضوع گرمی‌گذرانی موادهای کامپوزیسیونی در اساس آلومینی وابسته به حرارت مطلبی چاپ شده بود. وقتی که با نام و متن این معروضه شناس گردیدم، نوشته است پروفسور مجیدوف هوش از سرم پرید، زیر آن تحقیقات در اصل مال من و شاگردم امینوف می باشد که مرادزاده استاد دانشگاه باختر و شاگردانش آن را به نام خود اعلام کردند. اگر بی پرده بگوییم آنها نوشته ما را دزدیدند، یعنی اثر دزدی کردند و بی یگان شرم و حیا با نام و نسب خود به دست چاپ سپاریدند. این رفتار مرادزاده را درجه بلندی بی آدابی، بی حرمتی و کجرفتاری می حسابیم. حالا مرادزاده در عین کمالات از و من به او توصیه می دهم که اجرایش کارهای علمی تحقیقاتی خود را دایر به یگان ساحه معین علم فیزیکا براه ماند و با زحمت کار علمی تحقیقاتی اجرا کند و دیگر به دزدی کارهای علمی دیگران راه ندهد. و اما بارانهای پی در پی و رانش زمین در نقاط مختلف تاجیکستان با بازتابهای در صفحه های نشریه ها و رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی روبرو بوده است. در همین زمینه نشریه ادیا پلوس هشدار آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان را درباره احتمال بدشونه فضای اقلیمی در یک هفته آینده منتشر کرده است. بنابر این معلومات نیمه اول هفته آینده قلمرو تاجیکستان زیر تاثیر آب و هوای خیلی گرم خواهد بود که از سمت جنوب می آید. قریب در تمام قلمرو کشور آب و هوای خشک و اکثرا کم ابر در نظر بوده، تنها در ناحیه های کوهستانی بعضن باران باریده رعد و برق پیش بینی می شود. در رابطه با بعضن باریدن باران روزهای 18 تا 22 می در ناحیه های دامان کوهی و کوهی ولایت ختلان و ناحیه های غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان ظهورات سیل از احتمال دور نیست. همچنین بالاروی سطح آب در دریاها در نظر است. با نشر این اطلاعیه از اپلوس از ساکنان دعوت کرده است که در رفتن به این مناطق از احتیاط کار گیرند. متاسفانه در طی وقت‌های اخیر بر اثر بالا آمدن آب رودخانه‌ها یا دریاها و همچنین رانش زمین شماری از ساکنان تاجیکستان جان خود را از دست دادند و ضررهای زیادی به اقتصاد کشور وارد شد.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان: ناآگاهی جوانان مهمترین دلیل گرایش آنها به گروه های افراطی است. آمادگی بانک جهانی برای حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در تاجیکستان. و شکست تاریخی رژیم اشغالگر صهیونیستی در برابر فلسطینی ها کنست. صلح با این شرایط شرم‌آور است. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و همگی شما را به خداوندی یگانه و بزرگ میسپاریم.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
کن خدایا خدایا، بی هم زبان سیر از جهان این جسم سوزان سوزد روان، گذشته